ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بامداد پنجشنبه 19 اسفند ماه سال 95 خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای جهان با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، 35 عضو هیئت رئیسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از نامزدی یوکیا آمانو برای ریاست یک دوره 3 ساله دیگر بر این نهاد حمایت کردند تا بتواند سیاست‌های مهم فعلی آن از جمله برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تداوم بخشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلمات 69 ساله اهل ژاپن از سال 2009 و همزمان با رویدادهای مهمی مثل مذاکرات و توافق هسته‌ای با ایران، وقوع و پیامدهای فاجعه هسته‌ای فوکوشیما، در رأس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بوده است. به گفته دیپلمات‌ها، تصمیم هیئت رئیسه آژانس بدون رأی‌گیری اتخاذ شد و این به آن معناست که هیچ گونه نظر مخالفی ابراز نشده است. این تصمیم باید توسط جلسه مجمع عمومی تمامی کشورهای عضو نهاد که در سپتامبر برگزار می‌شود تایید شود که جنبه تشریفاتی خواهد داشت. در خبر دیگر، 10 سال پس از آن که یک مأمور سابق FBI پلیس فدرال آمریکا حین یک مأموریت موقت در ایران مفقود شد، خانواده او ابراز امیدواری کردند که دولت دونالد ترامپ بتواند رابرت لوینسون را به خانه بازگرداند. خانواده او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند سوابق آقای ترامپ به عنوان فردی موفق در انجام معامله و برخورد قاطعانه او با حکومت ایران میتواند در روشن کردن آنچه که برای آقای لوینسون اتفاق افتاده مؤثر باشد. رابرت لوینسون روز 9 مارس سال 2007 در جزیره کیش ایران مفقود شد. مقام‌های آمریکایی سال‌هاست میگفتند که او سابقا یک مأمور با تجربه FBI بود که در جریان سفر شخصی برای یک شرکت خصوصی کار می‌کرده. در دسامبر 2013 اما خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی برملا کرد که او در مأموریتی برای یک کارشناس تحلیلی سازمان CIA انجام وظیفه می‌کرد که اختیار قانونی هدایت عملیات جاسوسی را نداشت. در ایران، فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ضمن اعتراض به بی‌مسئولیتی آمدانه آن وزارتخانه در قبال جان همسرش اعلام کرد که ماموران امنیتی برخلاف واژه حصر هنوز هم درون منزل مسکونیشان حضور دارند و بدیهی ترین امور جاری منزل نیز در ید اختیار آنان است. فاطمه کروبی در این نامه که روز چهارشنبه در سایت کلمه منتشر شده خبر داد که نیروهای وزارت اطلاعات هنگام رخ دادن حادثه‌ای برای آقای کروبی اجازه ندارند با اورژانس تماس بگیرند و باید فقط با بیمارستان وزارت اطلاعات تماس بگیرند. وی با اشاره به فاصله زیاد بیمارستان وزارت اطلاعات با محل حصر آقای کروبی، اصرار این وزارتخانه برای تماس با این بیمارستان در شرایط اورژانسی را غیر منطقی و سوال برانگیز خواند. خانواده مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پیش از این بارها درباره وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی کرده بودند. خانم پروانه،
سپاس از فرهنگ قویمی. شما میتونید خبرهای بیشتر را از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما در این مجله نیمه شب ببینیم همکارانم چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفتن. گفتگو با رها بحرینی درباره بیانیه اخیر فعالین حقوق بشر علیه آزار و اذیت خانواده قربانیان دهه 60.
چندین مدافع حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون برای روشن شدن سرنوشت و محل دفن یا اختفای عزیزاشون که در دهه 60 اعدام یا ناپدید شدند، مورد آزار و اذیت، اعاب و پیگردهای قضایی قرار گرفتند.
دیدار محمد جواد ظریف از قطر و آینده روابط کشورهای خلیج فارس.
بعد از عمان قطر بهترین و اصلا گسترده ترین روابط با ایران داشته ظرف این دو سه دهه.
و اعلام جرم دادستان ایالت هاوایی علیه فرمان جدید مهاجرتی دولت دونالد ترامپ در منع سفر شهروندان 6 کشور اکثرا مسلمان به امریکا. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 60 دقیقه‌ای بمانید. در پی تازه ترین رویارویی شناورهای تندروی سپاه پاسداران با یک ناو آمریکا در تنگه هرمز که یک مقام نظامی آمریکا خطرناک و غیر حرفه‌ای توصیف کرده، یک مقام سپاه پاسداران حرکت ناو آمریکایی را غیر حرفه‌ای خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. آب‌های خلیج فارس در سالیان گذشته بارها صحنه رویارویی‌های از این دست بوده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
فرمانده یکی از ناوتیپ‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات مقام آمریکایی گفته است یک فروند ناو آمریکایی از ناوگروه آمریکایی و انگلیسی که در حال عبور از ترافیک زون تنگه هرمز بود از مسیر بین المللی خارج شد و به سمت شناورهای حاضر نیروی دریایی سپاه در منطقه تغییر مسیر داد و در اقدامی غیر حرفه‌ای و حرکت توأم با اخطار تا مسافت 550 متری نزدیک شناورهای ما شد. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ناو سالار سوم پاسدار مهدی هاشمی روز چهارشنبه همچنین گفت خروج شناورهای قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که ده‌ها سال است با حضور نامشروع خود منشأ ناامنی در خلیج فارس شدند، تنها نسخه امنیت و آرامش پایدار در این منطقه حساس است. پایان نقل قول. ناصر میمند از فرماندهان پیشین و اولین فرمانده اسکادران زیردریایی‌های نیروی دریایی شاهنشاهی در گفتگو با رادیو فردا رویارویی اخیر میان قایق‌های سپاه و ناو آمریکا را چنین می‌بیند.
این کشتی‌های کوچولوی سپاه پاسداران با توجه به این تنش آفرینی که انجام میدن دنبال امکان به وجود اومدن یه برخورد هستند. متاسفانه میهن ما و هم میهنان ما بیگناه در معرض خدای نکرده یک برخورد نظامی قرار میگیرن که ممکن است به یک فاجعه تولید بشه و چون جمهوری اسلامی در بحران زندگی میکنه این کارهای غیر اصولی دریایی رو که به یک ناو رزمناو امریکایی نزدیک میشن، اگر که اون کپتن فرمانده کشتی امریکایی ناو امریکایی خرد و سیاستی نداشته باشه ممکنه این قایق‌های کوچک سپاه پاسداران رو از بین ببره.
راه‌های پیشگیری از یک برخورد احتمالی نظامی چیست؟ حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا
دو سه نکته رو هر دو طرف، چه جمهوری اسلامی و چه آمریکا و دیگر کشورهایی که ناوهاشون در خلیج فارس تردد میکنن، میتونن در نظر بگیرن تا از بروز یک فاجعه جلوگیری بشه. یکی اون ایستار و موضع جمهوری اسلامی است در مقابل این تردد کشتی ها. تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و کشتی ها و ناوهای خارجی طبق موازین بین المللی میتونند از این تنگه رفت آمد بکنند با حفظ بعضی از شرایط، اینکه مزاحمت ایجاد نکنند و تهدیدی نباشند. اگر جمهوری اسلامی رفت آمد این کشورها را قبول بکنه، دلیلی نداره که با مانورهای بیجا یا خطرناک باعث سوء تفاهم و محاسبات اشتباه بشه. راه دیگر برقراری ارتباط هست بین کشتی هایی که رفت آمد میکنن و قایق های سپاه پاسداران، یعنی به گوش بودن روی مدار مخابراتی بین المللی که در صورت محاسبات غلط یا شک و تردید در مورد مانور طرفین بتونن با همدیگه صحبت بکنن، که کانال 16 ما اسمشو میذاریم، یعنی یه کانال بین المللی است. این رو هم قایق های سپاه پاسداران ندارن. به بارها ما از آمریکایی‌ها شنیدیم که سعی کردن تماس بگیرن و این قایق‌های سپاه پاسداران روی این به گوش نیستند و تماس نمی‌گیرن.
چنانچه یک کشتی خارجی وارد آب‌های ایران شود، تکلیف چیست؟ آیا در رویاروی اخیر ناو آمریکایی وارد آب‌های ایران شده بود؟ ناصر میمند از فرماندهان پیشین نیروی دریایی ایران در آمریکا.
اولا تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللیه، ولی آبهای ساحلی هر کشوری برای خودش یک قانونی داره. تا اونجا که من یادم میاد 14 مایل حریم دریایی کشور ایران برابر قوانین بین‌المللی. یعنی اگر که ناوهای امریکایی بدون اجازه و بدون هیچ گونه مدرک و دلیلی به این 14 مایل نزدیکتر بشن، این هم راجع به بنادر ایرانه، هم راجع به جزایر ایرانه. اگر نزدیک بشه، جمهوری اسلامی حق داره که از خودش دفاع بکنه و احیاناً همینطوری که دو تا قایق امریکایی با سرنشینانش که از کویت آزم بودن به علت نقص فنی که از قایقا پیدا کردن به جزیره فارسی نزدیک شدن، یعنی نزدیک حریم دریایی جزیره فارسی شدن و سپاه پاسداران این دو قایق توقیف کرد. کار به برخورد سپاه پاسداران با خدمه این قایقا ندارم، یه بحث جداگانه، ولی از این که سپاه پاسداران اون دو قایق رو به خاطر این به حریم دریایی جزیره فارسی نزدیک شده بودن، از نظر قوانین بین‌المللی قابل درک و قابل فهم است. ولی اگر که در وسط خلیج فارس کشتی‌های آمریکایی، کشتی‌های روسی، کشتی‌های کشورهای دیگه در اونجا باشند، عربستان سعودی، دولت ایران و شارجه غیر و غیر و به هیچ وجه نمی‌توانند ادعایی بر این که قوانین بین‌المللی زیر پا گذاشته شده داشته باشند.
برای جلوگیری از هر گونه اشتباه محاسباتی، تحریک اتفاقی یا سوء تفاهم، آیا تماس و ارتباطی میان شناورها و ناوها برقرار است؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی:
بارها پیشنهاد کردند آمریکایی‌ها یک در واقع خط قرمزی، یعنی یک ارتباط تلفنی درست مثل زمان جنگ سرد که بین آمریکا و شوروی برقرار بود، برقرار بشه که فرماندهان سپاه پاسداران به کل این رو رد کردند. گفتن که ما با دشمن و آمریکایی‌ها هیچ موقع چنین خطی رو اجازه نمیدیم و با اینها صحبت نمی‌کنیم. اینها اگر رعایت نشه میتونه منجر به محاسبات غلط بشه. فرماندهان ناوها که از اون منطقه عبور میکنن، یعنی از تنگه هرمز، به محدودیت هایی دارن از نظر مانوف، چند راه دارن: یا مدار مخابراتی است که باید صحبت بکنن که بهترین راست، یا میتونن با بوق علامت بدن، یعنی یک اخطار صوتی، یا میتونن نورافشان پرتاب بکنن که در واقع یک اخطار بصری است. اینها راههایی است که بین المللی است و میتونن رعایت بکنن. ولی به باور من فرماندهان سپاه پاسداران و به طور کلی قایقای سپاه پاسداران به نظر نمیرسه که مایل باشن و بخوان به یک نوع تفاهم برسن برای جلوگیری از برخورد. نمونه بارزش همین صحبت‌های افسر فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسدارانه که درست همه اون چیزایی رو که آمریکایی‌ها گفته بودن که قایقا به 550 متری ما رسیدن، اینو وارونه کرده، گفته که این ناوها مانور کردن و به قایقا نزدیک شدن و ما را به خطر انداختن.
یک مقام آمریکا که نخواست نامش برده شود روز دوشنبه گفت که به دنبال نزدیک شدن شناورهای سپاه پاسداران به 550 متری ناو USNS Invincible در روز شنبه گذشته در دهانه تنگی هرمز و عدم دریافت پاسخ پس از تلاش برای برقراری ارتباط رادیویی با آنها، این ناو آمریکا ناگزیر به تغییر مسیرش شد. وی این حرکت قایق‌های سپاه پاسداران در برابر ناو آمریکایی را که بنابر گزارش‌ها با 3 کشتی نیروی دریایی بریتانیا همراهی می‌شد، خطرناک و غیرحرفه‌ای توصیف کرد. پنجشنبه گذشته نیز به گفته وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون یک ناوچه ایرانی به 150 متری ناو اینوینسیبل و 3 کشتی بریتانیایی نزدیک شده بود. در سالیان گذشته آبراه حساس خلیج فارس بارها صحنه رویارویی میان قایق‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران و شناورها و ناوهای خارجی بوده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید درباره تازه‌ترین رویارویی شناورهای سپاه با ناو آمریکایی در خلیج فارس. اما وزیر امور خارجه ایران که به قطر سفر کرده است، چهارشنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه روابط ایران و قطر همیشه دوستانه بوده، بر امکان ایجاد روابط حسنه بین ایران و سران حکام خلیج فارس تاکید کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان داشتم، نخست از وی درباره سیاست قطر در قبال ایران پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
خب در رابطه با اینی که این کشورها همگی سیاست یک دست و منسجم در قبال ایران دارن، یه مقداری میشه گفت تردید وجود داره، اونم به این معنا که خب شورای همکاری خلیج فارس میشه گفت در کنار هم با اتحادی که با هم دارند در هماهنگی با عربستان یک سری سیاست ها رو علیه ایران پیش میبرند. ولی مجموعه این 40 سال گذشته رو که نگاه کنیم، هر کدوم از این کشورهای خلیج فارس روابط معین و مثلا مشخصی با ایران داشته. این نبوده که همشون در یک ساز و در یک ردیف با ایران روابط داشته باشن، به خصوص رابطه عمان، رابطه کویت، رابطه قطر یه مقدار متفاوت بوده با رابطه عربستان، بحرین و امارات با ایران. از این جهت میشه گفت بعد از عمان قطر بهترین و اصلا گسترده ترین روابط با ایران داشته ظرف این دو سه دهه، هم در کنار عراق در جنگ علیه ایران آنچنان نایستاد مثل سایر کشورهای عرب خلیج فارس، هم حتی در بحران هسته‌ای حتی به قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت رأی نداد. روابط شیعه ها و سنی ها در درون قطر مجموعا مثبته و کلا هم قطر جز معدود کشورهای حوزه خلیج فارس که آنچنان خودش رو با ریاض عرب استان هماهنگ نمی‌کنه. هم نوع حمایتی که از اخوان المسلمین در تقدر با اون شبکه الجزیرهش که زیاد خوشایند برنامه و سیاستش خوشایند رهبران عربستان سعودی نیست، به همه این دلایل کلا یه مقداری متفاوت بوده اون رابطش با ایران. هم گرچه در این سال اخیر خب این مقدار مسئله سوریه و حضوری که قطر داشته در حمایت از مخالفا، رابطه ایران و قطر هم زیر ضرب و از این جهت یه مقدار خدشه به این رابطه برقرار مثلا وارد شد. ولی در چارچوب این تلاش های اخیر که کویت هم خب به عنوان نماینده ویژه اتحادیه شورای همکاری خلیج فارس وارد عمل شده برای اینکه رابطه رو بهتر بکنه و گامی در این راستا بردارن، به نظر میاد قطر هم در همین چارچوب میشه سفر آقای ظریف رو ارزیابی کرد بعد از اون سفر آقای روحانی به کویت و عمان.
با این تفاصیل آیا شما فکر میکنید قطر بتونه در دراز مدت نقش میانجی رو بین ایران و عربستان سعودی بازی کنه؟
قطر میشه گفت که در قیاس با کویت و عمان شاید کمتر، یعنی در نظر بگیریم که عمانی ها، کویتی ها و روابط مجموعا گرمتری دارن با ریاض تا قطر. قطر هم توی گفته شد برای خودش یک سیاست مستقل و معینی رو نسبیت و نسبیت کل این سالها پیش برده و آنچنان رهبران عربستان به رضایتمندی و خوشنود زیادی از قطر ندارن، چه در عرصه مسائل منطقه‌ای هم توی گفته شد، چه در رابطش با ایران، چه حمایتی که میکنه از اخوان المسلمین که عثمان عربستان بوده امارات به شدت مخالف این امر هستند. و همه این دلایل به نظر میاد که اینکه کویت رو کردند نماینده‌ای برای اینکه پیام به سمر اجلاس شورای همکاری خلیج فارس رو به تهران ببره، و به نظر میاد که کویت یا همطور گفت شد عمان تو این زمینه اصطلاح امکانات بیشتری دارن، هرچند که جمهوری اسلامی روی اینی که خب قطر رو بیش از پیش از عربستان جدا بکنه یا روی شکاف ها و گسل هایی که در میان این کشورهای عرب خلیج وجود داره سوار بشه و از اینها بهره برداری بکنه و نظر انسجام روی سیاست به اینها به وجود بیاد، این هم به هر صورت تاکتیکیه که میشه گفت آقای ظریف این سفرش هم در این رابطه هم قابل ارزیابیه.
شنونده رادیو فردا هستید. نظرات شما شنوندگان بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. در این بخش از مجله نیمه شب اما نگاهی خواهیم داشت بر پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند. لازم یادآوری کنم که این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. با هم می‌شنویم.
آقای غلامرضا تاجگردان، خانزاده عزیز، شما که بابت سر مردم محروم کوکیل و بویرحمت صندلی قدرت را از سال 58 تصاحب کرده اید، یادتان هست سر درس تکامل در دبیرستان کورش کبیر شهرستان گکستران در سال 1353 فرمودید که شان نفت را از زیر پای مردم محروم این منطقه غارت می کند و حتی اجازه هیزم سوزندان را به آنها نمی دهد. گوییم شاه یک دوست، حالا چی؟ آیا قادری تعداد دزدان را به شماری؟ اگر مرد این میدان هستید، دزدان 200 میلیون دلاری را به مردم معرفی کنید. پول این نه متعلق به مردم محروم همین منطقه می باشد که به قول خودتان از زیر پایشان کشیده و فروخته شده است. از دیو و دد ملولی ما، انسانمون آرزوست.
میگه تو 11 سپتامبر ایرانی ها دست داشتن، یک ایرانی اونجا بوده تو همچون مسائل تروریستیک دارای ایران مسدود می کنن. و منم واقعا برای خیلی از ایرانی ها متاسفم که همیشه دلشون خوشه که میگه دلمون خوش باشه خان خرمون سوار باشه.
آقای خامنه ای، شما که پولتو از این بر از اون بر جمع کردی، پول حالا دیگه پول داری، دلارا اومده، چرا پول این کارگرای بیچاره رو نمیدی؟ بابا اینا زحمت کشیدن، اینا زن و بچه دارن، اینا با این پول زندگی میکنن، اینا که خط فقر که هستن، ولی بابا حقوقشون رو بهشون بدین دیگه بابا، پول دارین که حالا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
20 سازمان و نهاد حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و چند نهاد حقوق بشری کرد، آذری و بلوچ در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواستند تا از سرکوب، ارعاب و آزار جویندگان حقیقت و عدالت درباره خانواده و نزدیکانشان که در سالهای 60 اعدام یا ناپدید شدند دست بردارد. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل درباره این بیانیه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
بیانیه مشترکی که 20 سازمان حقوق بشری امروز منتشر کردند از مقامات ایران میخواد که به سرکوب مدافعان حقوق بشری که به دنبال روشن شدن حقیقت و دادخواهی در مورد اعدام‌های فراقضایی صورت گرفته در دهه 60 هستند پایان بدن.
خانم بحرینی، بیانیه مشترک شما و 19 سازمان حقوق بشری دیگه حاوی چه نکاتی است؟
در طی چندین ماه گذشته چندین مدافع حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون برای روشن شدن سرنوشت و محل دفن یا اختفای عزیزاشون که در دهه 60 اعدام یا ناپدید شدن مورد آزار و اذیت، ارعاب و پیگردهای قضایی قرار گرفتن. دو نفر از این مدافعان حقوق بشر، منصور بهکیش و راحل راهمی پور، با اتهامات امنیتی روبرو هستند و در خطر دستگیری و زندان قرار دارند و یک مدافع حقوق بشر و زندانی عقیدتی دیگه به نام مریم اکبری منفرد به دلیل تنظیم شکایت از داخل زندان و درخواست تحقیق در مورد اعدام‌های سال 67 و محل دفن اعدام شدگان و مشخص شدن عاملین و عاملین این اعدام‌ها مورد اقدامات تلافی جویانه مثل محرومیت از خدمات پزشکی و محرومیت از ملاقات با خانواده و کودکانش قرار گرفته. این آزار و اذیت‌ها بسیار نگران کننده هستند و خبر از یک موج جدید سرکوب علیه کسانی رو میدن که بیش از 3 دهه است به دنبال دادخواهی هستند و به نظر میاد طبق تحقیق سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه، این تازه ترین موج سرکوب از مرداد ماه امسال و به دنبال انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های سال 67 آغاز شده.
دقیقاً خانم بحرینی، خواست این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی چه هست؟
سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده عمیقاً درباره این تحولات نگران هستند و از مقامات ایران درخواست دارند که اولا احکام صادر شده علیه مریم اکبری منفرد، راحله راهمی پور و احمد منتظری رو که فایل صوتی رو منتشر کرده نقض کنند و پرونده کیفری که علیه منصور بهکیش در جریان هست رو ببندند. مقامات ایران باید تضمین بکنند که مدافعان حقوق بشر و خانواده های قربانیان بتونن در مورد کشتارهای دهه‌ش از اطلاعات کسب کنند و از حق دونستن حقیقت، اجرای عدالت و دریافت غرامت دفاع بکنند و به جای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر، درخواست سازمان‌های حقوق بشری از ایران اینه که به تعهدات خودش نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذاره و تحقیقات جامع و بی‌طرفانه‌ای رو درباره موارد نقض جدی حقوق بشر در دهه 60 از جمله اعدام‌های سال 67 انجام بده. کسانی که مسئولیت کیفری در برنامه‌ریزی و اجرای این اعدام‌ها داشتن باید مطابق با استاندارد های بین‌المللی مورد محاکمه عادلانه قرار بگیرند و اگر در دادگاه مقصر شناخته شدند متناسب با این جرم فجیع مجازات بشن و البته باید این سازمان‌های حقوق بشری در این بیانیه تاکید کردند که این مجازات از نظر اونها نباید اعدام یا مجازات‌های بدنی باشه.
خانم بحرینی، چرا الان این بیانیه منتشر میشه؟
این بیانیه در زمانی منتشر میشه که انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 تکان جدی به کشور از مقامات تا مردم داده و مقام‌های ایرانو برای اولین بار واداشته که اذعان کنن اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 در بالاترین سطوح دولت برنامه‌ریزی شده بود. در پی این فایل متاسفانه مسئولین نه تنها به خواست بیش از 3 دهه خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشری برای انجام تحقیقات و روشن کردن حقیقت پاسخ ندادند، بلکه احمد منتظری رو به دلیل انتشار فایل صوتی در وبسایت پدرش به حبس محکوم کردند و این موج تازه سرکوب و آزار رو علیه مدافعان حقوق بشر که شامل خانواده هم میشن آغاز کردند. از این جهت سازمان‌های حقوق بشری این بیانیه رو امروز منتشر کردند تا یک بار دیگر از مسئولین ایران بخوان که به دفاع از حق دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت احترام بگذارند و زمینه را فراهم بکنند که بعد از 3 دهه با پدیده مصونیت در مورد کشتارهای دهه 60 برخورد بشه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل. اما در آمریکا 48 ساعت پس از صدور فرمان جدید رئیس جمهوری در مورد اعمال محدودیت موقت صدور روادید برای شهروندان 6 کشور ایران، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی، دادستان ایالت هاوایی علیه آن اعلام جرم کرد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مورد مقررات تازه گفته بود که دولت موظف به حفظ ایمنی و امنیت شهروندان این کشور است و مقررات تازه هم به همین منظور اعمال می شود. گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن رو بشنویم.
رسانه‌های آمریکایی بامداد 4 شنبه اعلام کردند که دادستان کل ایالت هاوایی دومین فرمان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت موقت بر صدور روادید برای 6 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی را به چالش کشیده و علیه آن شکایت کرده است. شبکه CNN می‌گوید شکایت‌نامه 40 صفحه‌ای دادستانی ایالت هاوایی اندکی پیش از نیمه شب سه‌شنبه به وقت هاوایی تسلیم دادگاه شد و در آن از قاضی فدرال خواسته شده تا به طور موقت اجرای فرمان رئیس جمهوری آمریکا را منع کند. از طرفی خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دادستان‌های چند ایالت دیگر نیز آماده اقدام مشابهی شدند، ولی نام هیچ ایالتی را در این گزارش ذکر نکرده است. شبکه CNN هم میگوید که در حال حاضر نشانه ای از اقدام ایالت‌های دیگر در دست نیست. دادستان کل ایالت هاوایی همچنین از اعلام جرم امام یک مسجد مسلمانان در این ایالت نیز پشتیبانی کرده است. پیشنماز مسجد انجمن مسلمانان هاوایی که طبق گفته شبکه CNN چندین دهه در این ایالت مقیم بوده، گفته است که با اجرای فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا اکنون مادر زن اون قادر به دیدار آنها نخواهد شد، چرا که او در حال حاضر ویزای ورود به آمریکا را اخذ نکرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مورد فرمان جدید مربوط به مقررات اخذ روادید برای شهروندان 6 کشور گفت رئیس جمهوری موظف به تأمین ایمنی و امنیت شهروندان آمریکاست و مقررات تازه هم برای بررسی دقیق پیشینه متقاضیان ورود به آمریکا اعمال می شود. و ما در تهران رسانه‌های ایران همچنان گزارش‌هایی را به ممنوعیت موقت ایرانیان در سفر به آمریکا اختصاص می‌دهند. از جمله روز چهارشنبه خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا با اشاره به رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آنهایم ایالت کالیفرنیا به نگرانی‌های ناشی از ممنوعیت احتمالی وزنه‌برداران ایرانی در این رقابت‌ها اشاره کردند. مدیر اجرایی فدراسیون وزنه‌برداری آمریکا اظهار امیدواری کرده که ورزشکاران سراسر جهان و از جمله 6 کشوری که در مقررات جدید دولت آمریکا از آنها نام برده شده در مسابقه‌های جهانی آنهایم امکان رقابت داشته باشند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما در بامداد 19 اسفند ماه، اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله نیمه شب رادیو فردا پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. قبل از اینکه به بخش دوم این مجله بریم، سرخط مهمترین اخبار ایران و جهان رو با هم می‌شنویم. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود پیشنهاد آشتی ملی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین را طرح انحرافی خوانده و اعلام کرد مردم با فتنه‌گران آشتی نخواهند کرد. ارتش پاکستان اعلام کرد که 5 نفر را که تروریست سرسخت توصیف کرده به جرم دست داشتن در حمله به افراد ارتش و نیروهای امنیتی روز چهارشنبه اعدام کرده است. گزارش تازه اداره آمار ایالات متحده حاکی از آن است که در ماه ژانویه سال جاری میلادی صادرات ایران به آمریکا به 5 میلیون و 600 هزار دلار رسید، در حالی که این رقم در ماه مشابه سال گذشته صفر بود. و بیش از 1000 راننده و کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با امضای توماری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنچه دستمزد ناعادلانه کارگران خواندند اعتراض کردند. نیروهای ویژه ارتش عراق موفق شدند پیشروی‌های قابل ملاحظه‌ای در مناطق غربی موصل علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی انجام داده و کنترل مجموعی از مراکز عمده اداری و مالی در این شهر را در دست بگیرند. در همین ارتباط تماس مستقیمی برقرار کردیم با ایلیا جزائری، همکارم در منطقه. ایلیا، برخی گزارش‌ها میگه که ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی موصل رو ترک کرده و رهبری شبه نظامیانش رو در این شهر به فرماندهان میدانی سپرده. جزئیات بیشتر ماجرا چیست؟
بله پروانه، این گزارش ها عمدش از مسئولان اطلاعاتی آمریکایی و عراقی به نقل از اونها مخابره شده. اونها با توجه به داده هایی که دارن از آنچه که داره در عراق روی میده به طور عام و به طور خاص برای اقدام هایی که گروه داعش داره انجام میده، به این نتیجه رسیدن که البغدادی موسر رو ترک کرده و احتمالاً به جایی رفته و در جایی پنهان شده. به گفته اونها ابوبکر البغدادی کسی هست که هیچ وقت از راهی تماس نمی گرفته که قابل ردیابی باشه، تماساش همیشه متفاوت بود با دیگر، با هم متفاوت بود و عمدتاً در روستاهایی پنهان می شد در میان غیر نظامیانی که هوادارش هستند و کمتر در میان شبه نظامیان حضور می‌یافت. از این رو برآوردشون این هست که ابوبکر بغدادی الان هم به صحرا رفته در یک روستای دور افتاده، به ویژه این که از نوامبر گذشته تا الان هیچ پیام صوتی بیرون نداده. 2 هفته بعد از آغاز عملیات موصل بود که آخرین پیام صوتیش رو منتشر کرد و از شبه نظامیانش خواست مقاومت کنند و در برابر ارتش عراق رودی از خون جاری کنند با قتل عام اونها که البته موفق نشدند. همچنین رسانه‌های وابسته به داعش بسیار کم شده، هم از نظر پیام رسانی هم از نظر تعدادشون. بسیاری از سایت‌ها و حساب‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی بسته شده که این نشان از منزوی شدن رهبران گروه داعش داره.
در حال حاضر تحولات نبرد آزادسازی موصل از تصرف گروه داعش به کجا رسیده؟
قبل از اینکه به موصل بپردازیم، به یک خبر بپردازیم پروانه، دقایق پیش رسانه‌های عراقی گفتن که 3 حمله انتحاری به یک مراسم عروسی در شمال تکریت روی داده. شمار قربانیان این حمله تا الان متفاوت گزارش شده، از 20 تا 40 نفر. اما در موصل نیروهای عراقی خودشون رو نزدیک کردن به مسجد النوری، مسجدی در بخش قدیمی شهر موصل که در غرب شهر قرار داره. این همون مسجدی هست که ابوبکر بغدادی خطبه جمعه معروفش رو خوند و خودش رو به عنوان خلیفه معرفی کرد. پیشروی‌ها در بخش قدیمی شهر موصل ادامه داره. امروز شبه نظامیان داعش، بهتر بگم روز گذشته چهارشنبه، شبه نظامیان داعش ضد حمله ای رو انجام دادن برای تصرف دوباره مجتمع دولتی موصل که در غرب موصل هست، که البته نیروهای پلیس فدرال و نیروهای واکنش سریع این حمله رو در هم شکستن. در بخش‌های جنوبی هم نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق دارن به پیشروی خودشون در محله المنصور ادامه میدن. در شمال غرب موصل هم یکی از زندان‌های مهم زندان عدوش هست که به کنترل نیروهای عراقی در اومد.
و گفته میشه که حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته که نیروهای این کشور داعش رو در سوریه هم هدف قرار خواهند داد. میشه در مورد این موضوع بیشتر توضیح بدی برامون؟
قبلا پروانه یک بار بعد از یک سری از حملات انتحاری که در بغداد روی داد، جنگنده های عراقی مواضع گروه داعش رو در منطقه در شرق سوریه بمباران کردن، در منطقه آلبوکمال. روز چهارشنبه حیدر العبادی در کردستان عراق حضور داشت در شهر سلیمانی. در کنفرانس خبری گفت دولت عراق با اجازه کشورهای همسایه مواضع داعش رو که در اون کشورها هستن هدف قرار خواهند داد و اشاره کرد به سوریه، گفت که سوریه این اجازه را از دولت این عراق این اجازه را از دولت سوریه گرفته که مواضع داعش رو در سوریه بمباران کنه، چرا که سوریه که از جاهایی هست که شبه نظامیان درش بمبگذاری های خودشون رو طراحی میکنن و خودروهای بمبگذار شده و مهاجمان انتحاری رو به سمت عراق گسیل میکنن.
سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، در گفتگو با روزنامه ایران راجع به دلایل استعفای خود در دی ماه سال گذشته توضیحاتی داده و گفته است آیین‌نامه شورای نگهبان اختیارات زیادی برای دبیر شورای نگهبان در نظر گرفته است و باید اصلاح شود. بیشتر بشنوید در این باره از حمید فاطمی.
نجات الله ابراهیمیان که در 26 دی ماه 1394 در گیرودار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان به طور ناگهانی از سمت خود استفاده داد، در گفتگو با روزنامه ایران عدم تطبیق نظر اقلیتی خیش با نظر دیگر اعضای شورای نگهبان را دلیل اصلی استعفای خود ذکر کرده و گفته است من جا را خالی کردم تا دوستانی که نظرشان به نظرات آقای جنتی نزدیکتر است با ایشان همکاری متقابل داشته باشند. آیت الله احمد جنتی از دوره اول شورای نگهبان در سال 1359 عضو این نهاد بوده و از سال 1371 تا کنون دبیری شورا را بر عهده دارد. نجات الله ابراهیمیان به روزنامه ایران گفته است آیین‌نامه شورای نگهبان اختیارات زیادی برای دبیر شورا در نظر گرفته است و نیازمند اصلاح و تجدید نظر است. اشاره نجات الله ابراهیمیان به چه مواردی از آیین‌نامه میتواند باشد؟ احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، در این مورد چنین میگوید.
البته ایشون دقیقا اشاره نکردن که چه مواردی منظورشون هست، ولی این که بخش‌های زیادی از تشکیلات اداری شورای نگهبان زیر نظر دبیر هست، همچنین قوانین مربوط به شورای نگهبان به نوعی هست که دبیر شورای نگهبان دوره‌ای نیست و عملا میتونه مادام العمر باشه، از جمله مواردی هست که در آیین‌نامه ها و قوانین شورای نگهبان محل اشکال هست. البته فقط موضوع قوانین نبوده و به نوعی ساختار سیاسی هم قدرت زیادی به دبیر شورای نگهبان داده، به نوعی که تمام افرادی که پیش از این در این شورا منتقد آقای جنتی بودن عملا هست شدن و حتی اعضا و یا قائم مقام خود شورای نگهبان هم در برخی از انتخابات ها رد صلاحیت شدن.
نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی مستفی شورای نگهبان، در ادامه گفتگو با روزنامه ایران میگوید آیین‌نامه شورای نگهبان خیلی قدیمی و منحصر به چند ماده است که باید متناسب با ماهیت شورایی این نهاد تغییر کند. احسان مهرابی میگوید مشکلات شورای نگهبان منحصر به آیین‌نامه آن نیست.
البته صحبت‌های آقای ابراهیمیان و اشاره تنها به آیین‌نامه شورای نگهبان در واقع فروکاستن موضوع هست، چرا که مشکل اصلی شورای نگهبان این هست که عملاً مجلس هیچ حق قانونگذاری به لحاظ اجرایی درباره شورای نگهبان نداره و تمام قوانین و مقرراتی که درباره این شورا تصویب شده عملاً مربوط به دهه 60 هست و اگر مجلس بخواد کوچکترین تغییری در ساختار شورای نگهبان بده، عملا این شورا مصوبات مجلس را رد میکنه و در واقع شورای نگهبان بجز رهبر جمهوری اسلامی خودش را به هیچ نهاد دیگری پاسخگو نمیدونه. از سوی دیگه حقی که عملا برای فقهای شورای نگهبان قائل شده در قوانین و فضای سیاسی عملا بیشتر از حقی است که برای حقوقدانها قائل شدن، چرا که حقوقدانها درباره مسائل شرعی نمیتونن نظر بدن، اما فقها درباره همه مسائل و موضوعات میتونن نظر بدن.
و ما چرا با گذشتن سالها آیین‌نامه شورای نگهبان اصلاح نشده است؟ احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، دلیل این امر را نبود اراده سیاسی برای تغییر می‌داند.
به نظر میرسه تا زمانی که اراده سیاسی برای تغییر ساختاری که با عنوان ولایت فقیه هست وجود داره در نظام جمهوری اسلامی، تمام تلاش‌ها برای اصلاح ساختار شورای نگهبان هم به شکست میخوره و در واقع اینجا تنها موضوع آیین‌نامه شورای نگهبان یا موضوعات دیگه نیست و در واقع به لحاظ کلی هم میشه گفت هیچ گونه اصلاحی در ساختار شورای نگهبان امکان پذیر نیست.
تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری ایران به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده شورای نگهبان است. شورای سرنوشت‌سازی که تمامی 12 عضو آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما علی لاریجانی رئیس مجلس ایران همچنان با بخشی از اصولگرایان مشکل دارد. این را در پاسخ چند روز پیش او به گروهی از اصولگرایان می توانید که به کنایه از آنان خواست جانماز آب نکشند. آقای لاریجانی جدیداً هم به روزنامه ایران گفته اصولگرایان گروه های متفاوتی با نقطه نظرات متفاوت دارند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران علی لاریجانی سرد بودن فضای انتخاباتی در ایران را تایید می‌کند و یکی از دلایل آن را دور دومی بودن دولت حسن روحانی می‌داند. روزنامه دولتی ایران چاپ تهران که با علی لاریجانی مصاحبه کرده می‌نویسد در روزهایی که اصولگرایان تمام توان خود را به کار گرفتند تا نامزدی واحد برای رقابت با حسن روحانی در انتخابات بعدی را فراهم آورند، علی لاریجانی می‌گوید که ارتباط نزدیکی با اصولگرایان ندارد تا بداند آنها در شرایط فعلی چگونه عمل می‌کنند و چه سیاستی را دنبال می‌کنند. آقای لاریجانی معتقد است اصولگرایان گروه‌هایی با نقطه نظرات متفاوت هستند و به تعبیر او نه تنها یک دست نیستند بلکه صف‌بندی‌های متفاوتی دارند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر میرسه که اظهار نظر و داوری آقای لاریجانی یک وجه سلبی و یک وجه ایجابی داره. در وجه سلبی اینه که ایشون به گمان من یک فاصله معنیداری با اون بخش راست افراطی ایجاد کرده، کاملا در بخش محافظه‌کاران میانه رو و پراگماتیست و عملگرا ایستاده و طبیعتا این با پروژه های تندروهای اردوگاه اصولگرایی فاصله ایجاد میکنه. اون بخشی که برمیگرده مثلا به نامزدی محتمل آقای رئیسی یا گزینه‌های مشابه و احتمالات دیگر. بخش بعدی هم برمیگرده باز به نزدیکی آقای لاریجانی از وجه ایجابی به گفتمان آقای روحانی و اون بخش از جریان اصلاح طلبی که رویکردهای میانه روانه و عملگرایانه دارن که طبیعتاً از هر دو زاویه هم وجه سلبی هم ایجابی عملاً آقای لاریجانی نزدیک میشه به گفتمان دولت روحانی و خودش رو به عنوان یک آلترناتیو یا یک نامزد مطرح در انتخابات آتی عملاً به کنار میکشه و صرف نظر میکنه از شکل یک رقابت یا ورود به یک منازعه با شخص روحانی.
علی لاریجانی یکی از چهره‌های شاخص جریان سیاسی اصولگراست که در سالهای اخیر راهی متفاوت رفته است. چند روز پیش نیز هنگامی که تشکل جدید اصولگرایان به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب قبل از مصوبه نهایی مجلس درباره حقوق‌های موسوم به نجومی بیانیه‌ای تند صادر کرد و آن را شرم‌آور و ریشخند عدالت خواند، اولین نفر خود علی لاریجانی رئیس مجلس بود که در اقدامی کم سابقه علیه آنها موضعی تند و صریح گرفت و به آنها گفت جانماز آب نکشید.
بعضی از این آقایونی که این حرف ها رو زدن، من نمیخوام نام ببرم، اینها سابقه در مجلس دارن و دریافتی هاشون از مجلس هم وجود داره، جانماز آب نکشن.
علی لاریجانی یکی از چهره‌ها و جریان‌ها در بین گروه‌های مختلف سیاسی اصولگراست، اما تقریبا بسیاری از اصولگرایان قبول دارند که او یکی از مهمترین بازیگران اصولگرایی در ایران است که جدایی یا حداقل فاصله گرفتن او از دیگر گروه‌های اصولگرا می‌تواند در موفقیت این جریان سیاسی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری تأثیرگذار باشد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
اردوگاه اصولگرایی در صحنه سیاست ایران امروز به دو گروه عمده تقسیم میشن، اصولگراهای تندرو و اصولگراهای معتدل و میانه رو. تندروها مهمترین مشخصشون علمداری جنگ و دعوا با داخل و خارج، یعنی با تمام دنیا و با همه نیروهای داخل هستش. در مقابل گروه دوم که اصولگرایان معتدل و میانه رو هستن، مهمترین تفاوتشون با گروه اول برخورداری از یک عقل و درایت نسبی هستش. آقای لاریجانی به گروه دوم تعلق داره، یعنی اصولگرایان معتدل و میانه رو، و حتی میشه به نوعی آقای لاریجانی رو لیدر یا حداقل یکی از رهبرای این گرایش اصولگرایی معتدل به حساب آورد. بنابراین عدم حضور امثال لاریجانی در سمت تندروها میتونه به محدود شدن دامنه و اثر بخشی این تندروها منجر بشه، که خب قدرت گرفتن اونها در صحنه سیاست ایران متاسفانه ما قبلا هم شاهدش بودیم در دوره آقای احمدی نژاد، چه آسیب‌ها و بدبختی‌هایی رو برای ملت و برای کشور ما به همراه داشت.
در فاصله نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری 12، تشکل اصولگرا و نوظهور نیروهای جبهه مردمی انقلاب تا کنون نتوانسته علی لاریجانی و گروه همفکر او را به این جبهه نزدیک کند. آقای لاریجانی یک سال پیش نیز برای انتخابات مجلس 10 به صورت مستقل وارد صحنه شد و نامزدهای همفکر او در قالب گروه‌های مستقل و یا در لیست‌های اعتداریون و اصلاح طلبان قرار گرفتند.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در این بخش از مجله کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده گزارش می‌دهد.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا که در مالزی جریان دارد با پیروزی 5-2 در مقابل بحرین به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. حریف ایران در دور نیمه نهایی تیم ملی فوتبال ساحلی ژاپن خواهد بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 24 خود را با یک مسابقه در تهران آغاز کرد که طی آن استقلال 2-1 سایپا را شکست داد. استقلال با این پیروزی با 44 امتیاز در مکان سوم جدول بعد از تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی مکان خود را تثبیت کرد. سایپا 12 است. 3 بازی از هفته 24 لیگ برتر هم امروز برگزار می شود. ماشین سازی و صنعت نفت آبادان در تبریز، ذوب‌آهن و نفت تهران در اصفهان و مهمترین بازی هفته پرسپولیس و استقلال خوزستان در ورزشگاه آزادی. پرسپولیس با 50 امتیاز اول است و استقلال خوزستان با 32 امتیاز ششم. این دو تیم سال گذشته با امتیاز برابر به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر شدند. تیم والیبال بانک سرمایه در نخستین بازی فینال لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران تیم والیبال پیکان را 3-2 شکست داد. بانک سرمایه در شرایطی برنده شد که 2 گیم اول را به پیکان باخته بود. بازی‌های فینال لیگ برتر والیبال 2-3 است و بازی دوم دو تیم روز یکشنبه برگزار می‌شود. مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی قهرمانی باشگاه‌های ایران با قهرمانی تیم گیتی پسند اصفهان در اصفهان پایان یافت. تیم گیتی پسند در آخرین بازی تیم یاسین پیشروی قم را 5-0 شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. رضا لک سرمربی تیم در پایان بازی در تلویزیون ایران از سختی مسابقات سخن می گفت.
لیگ خیلی سختی بود، همین که امروز 4 تا تیم شانس قهرمان داشتن نشون میده که لیگ پویای زمینه، که قهرمان سال گذشته با 50 امتیاز مشخص شد، امروز ما با 57 امتیاز هنوز تکلیف و مرمانش در انتهای 60 امتیازی شد.
بعد از تیم گیتی پسند که با 60 امتیاز قهرمان لیگ شد، تیم‌های دبیری تبریز مثل سونگون و حفاری اهواز با امتیاز نزدیک به ترتیب با 59، 58 و 57 امتیاز دوم تا چهارم شدند. و در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا پس از حذف آرسنال با شکستی سنگین با نتیجه 10-2 در 2 مسابقه رفت و برگشت مقابل بایر مونیخ و همچنین حذف تیم ناپل ایتالیا در برابر تیم رئال مادرید، تا کمتر از نیم ساعت دیگر 2 تیم صاحب نام دیگر از مرحله 1/8 نهایی مسابقات حذف خواهند شد. همکنون بارسلون در بارسلون سرگرم پیکار با پاریس سن ژرمن است در بازی برگشت. در بازی رفت در پاریس، پاریس سن ژرمن با 4 گل بارسا را برده. در آلمان هم دورتموند و بنفیکا سرگرم بازی‌اند. بنفیکا در بازی رفت با یک گل برنده بوده.
دوستان همراه شما بودیم از نخستین دقایق بامداد 19 اسفند ماه. من پروانه وحید منش سپاسگزارم از شما. مجله نیمه شب در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان می‌رسد. اما اگر همراه ما بمونید در ادامه شنونده مجله هفتگی نماگر خواهید بود، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در برنامه این هفته درباره نرخ رشد اقتصادی ایران در 9 ماه امسال با شما صحبت می‌کنم. با من همراه باشید. اسفند ماه به تعبیری آخر پاییز اقتصاد است برای شمردن جوجه‌هایش. اینکه کارنامه کاری اقتصاد ایران با چه اعداد و ارقامی بسته شده است. البته به طور معمول اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی با تأخیر منتشر می‌شوند و برای بستن کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال 95 همچنان باید صبوری کرد. اما در همین روزهای اخیر چند گزارش اقتصادی با اهمیت درباره اقتصاد ایران منتشر شده است. یکی از این گزارش‌ها گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی 9 ماهه امسال است. نرخ رشد اقتصادی در پایان پاییز امسال به 7.2% رسیده. با حذف عملکرد بخش نفت از حساب و کتاب عملکرد اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی به 5% میرسد. نرخ رشد اقتصاد ایران نه در 9 ماه، بلکه فقط در فصل پاییز امسال در گزارش مرکز آمار ایران به 8.9% رسیده که بالاترین نرخ رشد اقتصادی فصلی از پاییز سال 89 به این سو به شمار می آید. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی بانک مرکزی که آخرین مجمع این بانک در دوره دولت 11 بود ابراز امیدواری کرده بود که پایان امسال نرخ رشد اقتصادی رقمی بیش از 6% باشد.
خب ما امروز شاهد یک تورم تک رقمی هستیم همراه با رشد. تا پایان امسال هم تورم سال ما تک رقمی خواهد بود و این که در یک سالی تورم تک رقمی باشه و رشد اقتصادی باشه در تاریخ بعد از انقلاب این اولین باره که حالا ما امسال حتما یک رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال داریم. حالا 7%، 6%، 6.5 حتما انشاءالله همه پیشبینی های ما بر مبنای بالای 6% تا پایان سال خواهد بود.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حسن روحانی در زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده نرخ رشد اقتصادی سال 96 را حتی بالاتر از این پیش بینی کرده بود.
7.7% رشدیه که ما برای سال 1396 دیدیم. این با توجه به رشدی که در 6 ماهه اول همین عدد رو بانک مرکزی اعلام کرد، 6.5% رو مرکز آمار ایران اعلام کرد. البته همین رقم رو هم صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته که گزارش داد، او هم همین رقم رو تایید کرد.
گزارش مهم دیگری که همزمان با این گزارش‌ها در همین روزها منتشر شده، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از آینده اقتصاد ایران است. پیش‌بینی‌هایی که البته این اعداد و ارقام اعلام شده در مراکز اطلاع‌رسانی و آماردهی داخلی را تایید می‌کند. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاریس، درباره گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول توضیحاتی ارائه می‌کند.
مثل همه گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول طبعاً سیاه و سفید نیست. ارزیابی‌های این نهاد به زبان دیپلماتیک و بسیار فنی نوشته میشه، ولی پیام اصلی و نظر کارشناسی صندوق رو میشه فهمید. در اینجا بر دو شاخص اساسی تاکید میکنم که یکی نرخ رشد باشه، دوم تورم. در زمینه نرخ رشد میبینیم که کارشناسان صندوق این شاخص رو برای سال جاری خورشیدی 6.6% ارزیابی میکنند که رقم خوبی است، ولی بلافاصله میبینیم که این رشد بالا حاصل افزایش صادرات نفتی است بعد از اجرای برجام. سال 96 یعنی سال آینده نرخ رشد به پیشبینی صندوق به نصف امسال میرسه. در مورد نرخ تورم هم امسال به گفته صندوق این شاخص تک رقمی میشه، میرسه به زیر 9%، ولی از سال آینده اقتصاد ایران دوباره با نرخ تورم دو رقمی درگیر خواهد شد.
احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز بر تأثیر افزایش صادرات و فروش نفت در نرخ رشد اقتصاد ایران تاکید دارد.
بیشترین اثر رفع تحریم‌ها به روی افزایش صادرات نفتی بوده که بسیار هم البته افزایش پیدا کرده. در مجموع میشه گفت که با اجرایی شدن برجام امکان افزایش صادرات غیر نفتی ایران بیشتر شده به شکل بالقوه، اما ایران نتونسته از فرصتها استفاده کنه چون موانع دیگری گسترش صادرات ایران رو در واقع محدود نگه داشته.
کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، تلاش نمی‌کند تا گزارش صندوق بین‌المللی پول را توجیه کند. او گزارش و ارزیابی این صندوق از اقتصاد ایران را باور ندارد و معتقد است که این گزارش بر مبنای ادعاهای مقام‌های دولتی اقتصاد ایران بنا شده است.
بسیار عادی که صندوق بین‌المللی پول اینو گفته. بنده یک بار برای همیشه میخوام خدمت عرض کنم که از 1971 به بعد صندوق بین‌المللی پول چیزی نیست جز دستگاه مفخوری برای عده. و آمار ارقام و تحلیل هایی هم که اونا میدن بر اساس آمار ارقام است که خود دولت ایران به اونا داده. بنابراین اون نمیشه استناد کرد. مثلا که من به یکی بگم که من قدم اینقدره، اونم بگه قدر من شنیدم این گفت قدش اینقدره، من سند بگیرم که قدم من اونقدر. نه، اینطوری نیست.
اما در گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران، همزمان که نرخ رشد اقتصادی نسبتا مناسب پیش بینی شده، در این حال به افزایش نرخ بیکاری نیز تاکید کرده است. تا سفید و سیاه بودن این گزارش، یعنی همان چیزی که فریدون خاوند درباره آن سخن گفته بود، اثبات شود. اما چرا نرخ رشد اقتصادی نسبتا مناسب این ماه‌ها منجر به حل و فصل معضل بیکاری در اقتصاد ایران نشده است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره این تناقض ظاهری توضیحاتی دارد.
میدونیم که طی سالهای 91 و 92 اقتصاد ایران حدود 10% سقوط کرد. بعد از اونم نرخ رشد یا ضعیف بود یا منفی مثل سال 94. از طرف دیگه رشد ایران همونطور که صندوق میگه ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است. اقتصاد واقعی تغییری نکرده و به همین علت میبینیم که بیکاری مهمترین عامل فقر همچنان در سطح بالایی است.
احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، نیز با پیش کشیدن مفهومی به نام کیفیت رشد اقتصادی در صدد توضیح دادن این بالا رفتن همزمان دو شاخص رشد و بیکاری برآمد است.
خب ما در سالهای گذشته رشد اقتصادی منفی داشتیم، در این یکی دو سال اخیره که رشد اقتصادی خواهیم داشت و این رشد اقتصادی هرچند مثبته اما کفایت نمیکنه برای اینکه اشتغال لازم رو ایجاد بکنه در بازار کار. به این دلیل که طبق ارزیابی هایی که خود کارشناسان حکومت کردن میزان رشد اقتصادی باید نزدیک 8% باشه و این البته باید مداوم باشه، یعنی در سالهای مداوم ادامه داشته باشه تا بتونه زمینه رو برای اشتغال فراهم بکنه. رشد اقتصادی برای یک سال و اون هم محدود نمیتونه با توجه به این عوامل ریسکی که در بازار وجود داره اشتغال ایجاد بکنه. بنابراین برای اینکه رشد اقتصادی بتونه ایجاد شغل بکنه میباید اولا به اندازه کافی زیاد باشه، بالا باشه نرخش و در ثانی مداوم باشه که بتونه ریسک ها رو خنسا بکنه و کارفرماها رو راغب بکنه به اشتغال. و البته باید گفت که رشد اقتصادی در صنایعی باید باشه که اشتغال ایجاد میکنن و نه یک صنایع محدود. ما بنگاه‌های کوچک و متوسط رو داریم در ایران که خیلی شغل ایجاد میکنن اما اونها هنوز در رکود. برای اینکه هنوز رشد اقتصادی در ایران در یک صنایع معینی مثل صنایع نفت یا فرضاً صنایع خودروسازی هست و هنوز این رشد فراگیر نشده.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بالاترین نرخ رشد طی 9 ماه امسال و در میان گروه‌های مختلف اقتصادی به گروه صنعت اختصاص داشته که رشدی 10.5% را تجربه کرده است. اما بیشترین اثر در به دست آمدن این نرخ رشد در گروه صنعت مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی است. بخش ساختمان که از مؤثرترین بخش‌های اقتصاد ایران برای ایجاد شغل و همچنین احساس رونق به حساب می‌آید، در 9 ماه امسال همچنان با رشد منفی 11% ناامیدکننده‌ترین کارنامه کاری را بر زمین گذاشته است. گزارش نویسان صندوق بین‌المللی پول در انتهای گزارش و پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده توصیه‌هایی دارند. فریدون خاوند به این توصیه ها اشاره دارد.
صندوق سیاستگزاران ایرانی رو تشویق میکنه به یک سلسله اصلاحات از جمله برای حفظ نرخ تورم یک رقمی، تثبیت بازار ارز و غیره و همینطور اقداماتی در زمینه اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های مالی.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز پیش از این در مجمع عمومی بانک مرکزی اشاراتی داشت به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی.
ما اگر در کشور رونق درست کنیم، بانک‌ها رونق پیدا می‌کنه. رونق کشور این مثل مرغ و تخم‌مرغ شده، وابسته به رونق بانک‌های ما هستن. ما امروز نیاز به رونق اقتصادی و رشد اقتصادی داریم. آیا بدون بانک ما میتونیم کاری انجام بدیم؟ شده نیست.
کم نیستند کارشناسانی که معتقدند رشد اقتصاد ایران در سال 95 که محصول افزایش صادرات و تولید نفت بوده، در سال آینده تکرار شدنی نیست و باید اقتصاد ایران در سال آینده نرخ رشد خود را بدون در نظر گرفتن ارقام مربوط به افزایش تولید و صادرات نفت و گاز در نظر بگیرد. از این که تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. به این نشانی ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.